السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و رسول و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم سوره آل عمران و آیات 191 به بعد 190 به بعد هستیم. در آیاتی که در محضرش هستیم می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. خب بحث های ذیل آیات گذشت و نکاتی باقی موند که یکی از نکاتی که در محضر این آیات هستیم و قدری هم بیان شد این است که اولوالالباب دسته هایی هستند که این دسته هایی که در قرآن به عنوان اولوالالباب نام میبرد در قسمت های مختلف قرآن خصوصیاتی براشون بیان شده و در هر قسمتی قسمتی از خصوصیات اونها رو فرموده. در اینجا خصوصیات سلوکی و درونی اینها که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار که اینها خصوصیتشون این است که در همه حال در حال ذکر هستند، در حال قیام، در حال قعود، در حالی که به پهلو دراز کشیدن و این نشون میده حال اینها اولوالالباب کسانی که صاحب لب هستند اینجور نیست که حال باشد، ملکه است. یعنی کسانی که در هر حالی در حال ذکرند حال سلوکیشون از این که فقط حال باشد گذشته بلکه به ملکه تبدیل شده، به طوری که در همه حالاتشون در حال ذکر هستن. خب در حال ذکر بودنم به این نیستش که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله میگن، یعنی اینها در همه حالشون مشغول اطاعتند. حالا این اطاعت ممکن است یه خدمت اجتماعی باشد، این اطاعت ممکن است یک عبادت فردی باشد، هر دوی اینها رو شامل می شود که اینها در هر حالی مشغول ذکر هستند. مشغول ذکر بودن یعنی طاعت الهی. طاعت الهی اقتضای هر جایی مناسب خودشه. اگر اون جایی که اقتضای خدمت است کسی بنشیند در محراب عبادت و بخواد چیکار بکند، عبادت بکند، خلاف اطاعت است. اگر در اون جایی که جای عبادت است بخواد خدمت بکند در مقابل این عبادت، مثل اینکه یک کسی بود اول انقلاب وزیر نفت ما بود در جمهوری اسلامی، میگو ما اینقدر کار داریم وقت نمی کنیم نماز بخونیم، اگرم یه موقع برسیم نماز بخونیم اینجوری نیستش که بتونیم کفشمونو در بیاریم و وضوعی بگیریم و همون جوری وای میسیم یه نمازی میخونیم. مصاحبه کرده و تو روزنامه اون زمان اول انقلاب وزیر نفت اول انقلاب ما بود. خب یه کسی است که فکر میکند، حالا اهل خدمت هم نبود بعدن هم معلوم شد، یعنی کسی که در جای خودش حتی عبادت واجب رو به عنوانی که من مشغول خدمت هستم ترک میکند، لذا این به جاش عبادت نکرده، به جاش خدمت هم نکرده، این مشغول طاعت نیست. و کسی که در وقتی که باید خدمت به مردم بکند بنشیند بگد که من میخوام عبادت رب بکنم، مستحبات هم رو به جا بیارم، وقت رجوع مردم است به ادارش، پاسخ اونها رو باید بده، حالا اگر قدر واجب از نماز رو استثناء کرده باشن در وقت عبادت، این نشسته باشه حالا تمام تعقیباتی رو که در خانم نمیخواند در اینجا مشغول باشه همه رو با تعقیبات، خب این قطعا خلاص روانیست. یعنی اطاعت در اینجا اطاعت نشده و ذکر نیست و این عصیان محسوب میشود. پس اولوالالباب تشخیص این که کجا باید در راه خدمت باشن، کجا باید در حال عبادت ربی به معنای خاص باشن، که این رو تشخیص میدن، حواسشون هست، تفکیک میکنن. لذا در اینجا که میفرماید که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی تمام اعمال اینها، همه حالات اینها ذکر است و اینها ذکر مشغول ذکرن. اگر در اونجا هم که داره اطاعت میکند، داره خدمت میکند، ذکر است. ذکر فقط به اصطلاح چرخیدن زبان نیست، بلکه ذکر به اطاعت رب است که روایات هم بر این دلالت دارد. لذا در این آیه شریفه به دنبال این ذکری که همه حالات اینها رو شامل میشود که اینها اولوالالبابن. امروز خب ما مبتلاییم، امروز به این که مبتلاییم یعنی آزمایش است، به این که کسانی میخوان کاندیدا و نامزد ریاست جمهوری شدن. خب این کسانی که نامزد ریاست جمهوری هستن باید قدرت تشخیص بر این که کجا باید اطاعت خداشون، ذکرشون خدمت باشد، کجا باید اطاعت خداشون و ذکرشون چی باشد؟ عبادت حق باشد. چگونه باید این تقسیم رو بکنن؟ نگیم خلاصه دیگه باید اینقدر به اطاعت بپردازن که اون ذکر و عبادت رب دیگه باید خب اگر اینجوری شد پیغمبر خدا هم اشتباه کرده. پس اگر اینجور باشد، چون پیغمبر خدا هم تفکیک میکرد، یعنی میدانست اون جایی که خدمت به خلق است، اون خدمتی پایدار میماند که اخلاص درش باشد و اخلاص وقتی محقق میشود که رابطه انسان با خدا قوی باشد. لذا ایام اعتکاف داشت پیغمبر، میدانست که باید تو اون اعتکاف قوت پیدا کند تا بتواند ارتباط با مردم رو قوی تر انجام بدهد. اون رجلی که به عنوان ریاست جمهور میخواد قرار بگیرد باید حتما تو قدرت عبادت حق هم قوی تر از دیگران باشد تا قدرت خدمتش بالاتر محسوب بشود. فقط به کثرت نیست، بلکه کثرتی که از وحدت نشأت گرفته است. اگر اون وحدت در وجود ایجاد نشود، کثرت به انحراف کشیده می شود. لذا از خصوصیات کسی که میخواد نامزد ریاست جمهوری بشود اولوالالباب بودن است. حتما باید صاحب لب باشد، از ظاهر عبور کرده باشد. در مقابل اولوالالباب کسانی هستند که فقط ظاهر رو میبینن، که اینها یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینها از آخرت غافل هستند. وقتی از آخرت غافل شدند، دنیاشون هم برنامه ریزیش و خدمتش دنیای مطلوب و ممدوحی نخواهد شد و لذا به انحراف کشیده خواهند شد. کسانی که اون رابطه الهی در وجودشون ضعیف بشود، عملشون ذکر نیست، خدمتشون ذکر حساب نمی شود. لذا ما کم ندیدیم در جمهوری اسلامی کسانی که قصد خدمت داشتند، اما چون اون رابطه الهی رو قوی نکردند و اون نگاه اولوالالباب بودن در رابطه با ارتباط با ربشون قوی نبود، به انحراف کشیده شدن، از همون راه خدمت منحرف شدن، همون خدمتشون اینها رو زائل کرد. خیلی سخت میشه. پس باید یه تعادلی برای صاحبان لب که میخوان اینها در رصد امامت جامعه قرار بگیرن. حالا این امامت گاهی ولی فقیه است، گاهی یک رئیس جمهور است، گاهی یک وزیر است. هر کدام از اینها نحوه‌ای از امامت است که حرکتی دارن میکنن که دیگران رو با خودشون همراه کنن، به جلو ببرن. کار مسئولیت در نظام اسلامی نحوه‌ای از امامت است. خدمت در نظام اسلامی نحوه ای از امامت هست که میخواد مردم رو با خدمتش سوق بده به سوی خدا، حرکت بده به سوی خدا. فقط خدمت مقصود نیست که یه خدمتی شده باشد ابتر و بریده. این یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیاست. اگر قرار است که خدمتی باشد، مقدمه است این خدمت برای هدایت، برای رابطه با خدا، که این خدمتی که میخواد رابطه با خدا ایجاد کند، این میشه امامت، نحوه از امامت. منتها این امامت تحت ولایت بالاتر از خودش البته خط میگیره و حرکت میکنه، اما دارند ارکان یک هدایت رو شکل میدن. پس هر کسی تو ما تو فلسفه داریم نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اخص با سین است، یعنی پایین ترین مرتبه. اگر 5 مقدمه در کار است تا این نتیجه محقق بشود، نتیجه تابع اون پایین ترین مرتبه است، چون او گلوگاه است، او نمیگذاره اون کمالات بالا به این مرتبه ظهور بکنن. ظهور پیدا کردن در مرتبه کمترین به اصطلاح چی ازش؟ اون مقدمات است. لذا اگر تو نظام اسلامی اون چه که در نظام کارگزاران است، اگر کارگزاران نظام اسلامی گلوگاه شدند به طوری که ضعیف بودند، انسانهای چی بودند؟ غیر مرتبط با خدا بودند، اهل دنیاگرایی بودند، این اخص مقدمتین میشه. هرچی اون بالا، هرچقدر اون به اصطلاح کسی که در رأس هست زحمت میکشد، اما باید از طریق این گلوگاه عبور کند. تو این گلوگاه رابندان میشود، امکان عبور به اندازه وجود اینه. لذا باید خیلی مراقب باشیم که کی رو انتخاب میکنیم، تا گلوگاهی نشود که این گلوگاه زحمات سابقین و لاحقین رو با اینجا در حقیقت هدر بدیم یا محدود بکنیم. اینم یه نکته که اولو الالباب بودن که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این طاعت الهی که ذکر است باید معلوم بشه چگونه در ارتباط با مردم طاعت الهی و ذکر، و معلوم بشه چگونه در رابطه با خدای سبحان و عبادات طاعات و ذکر، تعریف اینها، حدود اینها معلوم بشه. خدا سلامتی و عزت بیشتر به مقام معظم رهبری بدن. بسیاری از کسانی که مسئولیت های عمده پیدا میکنن تو جمهوری اسلامی، وقتی خدمت ایشون میرن، ایشون میفرماد از حالا به بعد رابطهشون با خدا باید یه تعریف دیگری و یک راه دیگری پیدا کند، یک قدری قوی تر از گذشته باشد. هرچه که بود باید قوت بیشتری پیدا کند تا این امکان خدمت رسانی با اون خلوص محقق بشود و ایجاد انحراف نشود. نسبت به مریم سلام الله علیها که اون آیات معروف هست که وقتی خطاب شد که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اگر خدا تو رو برای خودش انتخاب کرد، تو رو برای مطهر قرار داد و تو رو بر زنان دیگه برتری داد، بلا فاصله 3 تکلیف در مقابل این 3 مقام قرار میدهد که یا مریم اغنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین، که 3 مقام که اصطفاک علی نساء العالمین بود، مقام اجتماعی بود، در مقابلش یک عبادت اجتماعی ورکعی مع الراکعین، رکوعت هم همراه با رکوع کنندگان دیگر باشد. این امروز مصداقش بین ما واضح است. کسی میتواند نامزد ریاست جمهوری باشد که از اون وقتی که ثبت نام میکند حالش در عبادت رب هم متفاوت شده باشد، تا ورکعی مع الراکعینش این مقدمه برای واستفاک باشد، که اگر میخواد استفاک بر دیگران تو رو برتری بدیم و تو رو انتخاب بکنیم و تو قدرت پیدا کنی برای خدمت بالاتر، این خدمت با اخلاص بالاتر امکان پذیر است. و الا شدت و کثرت کاری که اخلاص درش نباشد، این تراکم ممدوح نیست که به وحدت بکشاند. لذا این کثرت باعث کثرت می شود و این کثرت مخل به هدایت می شود. همین مخل به هدایت می شود. پس هر خدمتی ممدوح نیست، خدمتی که وحدت آفرین باشد، و الا کسی که خدمت بکند تا متکبرانه برتری خودش رو بخواد ببیند، تا خودش رو بخواد مطرح بکند، این خدمت اندالله مطلوب نیست. این خدمت خلاصه چی هستش؟ بلکه باعث وبال و وزرم هست که خدمتی بکند تا خودش بیشتر دیده بشود. این در حقیقت منیتش بالاتر رفته، این کبرش بیشتر شده، که کبر در نزد خدا به هیچ وجه مطلوب نیست. پس باید کسانی که تو نظام اسلامی قدم برمی‌دارند حتما خدمتشون به یک ارتباط عبادی با رب هم مرتبط باشد تا دائما تنظیم بشن. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم محمد و آل محمد، دائما هر سال ایامی رو به اعتکاف میگذرون. اونی که پیغمبر اکرم بوده و اونجور در حقیقت چی بوده؟ خودش همه حالاتش طاعت رب بوده، اما در این حال نیاز به اعتکاف و خلوت ویژه با خدا رو دارد تا قدرت خدمت بالاتری رو پیدا بکند، که یک الگویی است برای مسئولین ما که ایامی رو برای خودشون نه خدمت رو تعطیل بکنن، رها بکنن، نه نوع خدمت رسانی رو جوری تنظیم میکنن که در ایامی اینها اخذشون از خدا و رابطهشون با خدا قوی تر میشود تا خدا قدرت خدمت بالاتر رو به اینها میدهد. اینها اون وقت میبینید که اگر قبلا یه کاری اثرش این مقدار بود، وقتی کسی با خدا مرتبط است اثر کارش چندین برابر خواهد شد تو خدمت رسانی، برکت در خدمت پیدا خواهد شد. ما اینا رو باور داریم، نه اینکه اینا حرف باشد. کسی که خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن خدا تصرف در زمان میکند با بعضی از کارها. لذا اگر کسی در اون روایت شریف استفاده میکردن که میفرمودن که صلات اللیل روحانیت امتی، صلات اللیل که این روایت شریفشون فرمود روحانیت 24 ساعت مراقبه است، اما اگر کسی نماز شب را خواند، وقت نماز شب رو رعایت کرد، این رابطه رو رعایت کرد، 24 ساعت مراقبه از او برمیاد. یعنی روحانیت 24 ساعت مراقبه کردن بود. این میگه تو نماز شب اگر کسی رعایت کرد وقت نماز رو در اون ساعت، خدا اثر 24 ساعت مراقبه رو بر او مترتب میکند. خب این یه بیان دقیقی است، کلیدی است. تو خدمت هم همین جوری است. یعنی اگر کسی رابطش رو با رب و اخلاصش رو رعایت کرد، خدمتش اثرگذاریش برکت پیدا میکند. کسی باور نمیکرد که این دولت بتواند بسیاری از موانع سخت رو بردارد، اما چون با اخلاص به رب و توجه به خدا حرکت کرد، خدای سبحان هم گشایش هایی رو ایجاد کرد، به طوری که از اون بنبستی که دولت سابق ایجاد کرده بود تونست خارج بشه، تونست در حقیقت نجات دهنده باشد در این حدی که امکان پذیر بود. هر چقدر این اخلاص بالاتر برود، ارتباط با رب تو افعال قوی تر بشود، قطعا خدمت هم بیشتر مؤثر می شود، بیشتر در حقیقت تأثیر خواهد گذاشت. این رو ما باور داریم. این اگر نبود تا به حال جمهوری اسلامی نبود. به محاسبات عادی جمهوری اسلامی صدها بار باید ریشه‌کن می شد طبق محاسبات عقلایی که دیگران کردن. اما این که خدای سبحان کسی رو مثل امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله و مدظله العالی قرار داده که با اخلاصشون اثر کار رو، بنبست های موجود رو، بنبست ها رو برطرف و اثر رو در حقیقت بدون اون به اصطلاح از اون بابی که ما محاسبه نمی کنیم، من حیث لا یحتسب گشایش ایجاد می شود و یرزقه من حیث لا یحتسب، که این یرزقه من حیث لا یحتسب فقط تو نگاه فردی نیست، بلکه تو حیات اجتماعی هم همین مسئله هستش که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که تقوای الهی مخرج و گشایش ایجاد میکند و یرزقه من حیث لا یحتسب ایجاد میکند. اگر این باور در ما ایجاد بشود، حتی در نظام خانواده، خانه و خانواده، حتی در نظام در حقیقت محله و اجتماع و شهر، تمام اینها مسئولین ما باید به عنوان یک دستورالعمل به این مسئله حتما نظر بکنن. خب در این آیه شریفه که فرمودش که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، که این یتفکرون بعد از چی هستش؟ بعد از مقام ذکر است. یه مقام ذکر بعد فکر است که اون ذکری بود که آیه، فکری بود که آیه قبل فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات، این فکر اولی. بعد دنبال این فکری بود لآیات، که این آیات به ذکر میکشاند، که اون ذکر الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، وقتی این ذکر محقق شد، به دنبال این ذکر حالا زمینه فکر بعدی، زمینه فکر بعدی کجاست؟ میفرماید که یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینا هم دوباره در آسمان و زمین فکر میکنن، اما اون فکر قبلی در آسمان و زمین فکر در مبدعیت بود، این فکر بعد از ذکر که مربوط به کسانی است که بعد از ذکر دارن فکر میکنن، فکر در معاد است، فکر در رسیدن به اون نتایج است. یعنی این به اصطلاح فکر با اون فکر دو مرتبه است، او مقدمه بود برای ذکر و بعد از ذکر فکر دوباره در معاد است. لذا این یه دستورالعمل است که کسانی که میخوان حرکت بکنن از کجا آغاز بکنن، چگونه ادامه بدن، بعد در نهایت چگونه در حقیقت تفکر داشته باشن. تفکر در معاد برای کسانی که میخوان خدمت بکنن، اولوالالبابن، کسانی که از مرتبه اول عبور کردند، باور کردند، به مقام ذکر رسیدن، حالا تفکر در معاد کارساز است. لذا تفکر در معاد به این نتیجه میرساند که عالم پوچ نیست، عالم عبث نیست، عالم باطل نیست، عالم صدا نیست. اینا آیاتی که آمده که اینجور نیست که بیهوده باشد، عبث باشد، باطل باشد، صدا و بیهوده باشد، بلکه عالم حق است. خدای سبحان سماوات و ارض را بالحق خلق کرده. اگر بالحق است، دنبالش می‌فرماید ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا تو اینو هدفدار خلق کردی. اگر هدفدار خلق شده، باید مسیر به سمتی باشد با این هدف سازگار باشد. پس حرکت من باید با مسیر عالم چی باشه؟ سازگار باشد. یعنی میفهمد همه عالم یک هدف دارد، یک مسیر دارد، که الالله تسیر الامور، دارن به یک جا حرکت میکنن و این تو رفتارش که اختیاریشه مطابق حرکت عالم که فعل خداست باید حرکت بکند. ببین این نگاه که باور فکر رو حالا به این نگاه، اگر کسی حالا با این نگاه و فکر حرکت کرد، اولا هدفمندی عالم رو یک نگاه دیگری بهش میکند که اگر من او رو درست بیابم، رفتار خودم رو هم میتونم تصحیح کنم که چه باید بکنم. تناسب بین این دوتاست، یعنی بین حرکت عالم به سوی اون هدفی که داره حرکت میکنه و بین فعلی که من باید انتخاب بکنم که چگونه باشد، تناسب کامله. یعنی عالم با من هماهنگن، یعنی من باید خودم رو با عالم هماهنگ بکنم. هدف من با هدف عالم یکیست به لحاظ الهی، پس من باید هدفم رو علاوه بر اون چه که در نظام وحی الهی و کتب آسمانی بیان شده میتونم تفصیلش رو در ضمن نگاه با عالم پیدا بکنم. خب اینم یه نگاهه، ما این نگاه با عالم نداریم، ما از این منظر با عالم کم نگاه کردیم که هر ذره‌ای که در عالم داره حرکت میکنه داره ظهوری از فعل من رو آشکار میکند که چه باید بکنم، چگونه باید این راه رو طی کنم. او وقت میدونید ارتباط انسان با هستی با این نگاه چقدر دقیق میشه؟ لذا فعل من با عالم ارتباط مستقیم وقتی پیدا کرد، هر فعلی از افعال من که با عالم تطابق نداشته باشد تعارض ایجاد میکند، تزاحم ایجاد میکند، عداوت ایجاد میکند، خود این مانع در عالم ایجاد میکند. لذا آیه میفرماید که کسی که یتفکرون فی خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض هم به عنوان نمونه است، یعنی فقط آسمان و زمین نیست، همونجور که تو آیه قبل بود که اختلاف لیل و نهار، هر تفاوتی، هر اختلافی، هر حرکتی در عالم سبب باید بشه که انسان ببیند ربنا ما خلقت هذا باطلا. منطقه سماوات و ارض مظهر تام من که بقیه که انهو در درون اینها این حرکت صورت میگیرد که سبحانک فقنا عذاب النار. اگر کسی با این نگاه نگاه کرد میرسد به این که خدایا من دارم حرکت میکنم، به سمتی هم دارم میرسم، عالمم داره حرکت میکند، پس خدایا راهی رو جلوی پای من بگذار که فقنا عذاب النار، به نار منتهی نشود. نشون میده که حرکت و رفتن یه سمت صحیح دارد یه سمت ناصحیح، که انسان میگه مهم این است ابتدا که از حرکت به سمت ناصحیح خودش رو حفظ کند. اگر از حرکت به سمت ناصحیح خودش رو حفظ کرد، حرکت به سمت صحیح محقق می شود. چرا؟ چون اینجا می فرماید ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خدا اگر از آتش نجات پیدا کردم نجات یافتم. یعنی سراح نیست یکی آتش باشد یکی بهشت باشد، یکی وسط باشد، نه بهشت باشد نه آتش باشد. اگر انسان رفتارش باطل نبود این عدم بطلان به نجات منجر می شود، چون اساس فعل انسان و اینکه انسان باید فعل داشته باشد، خالی از فعل نباشد، این قطعی است. نمیتونه انسان بگه که من نه حرکت به سمت باطل میکنم نه حرکت به سمت حق میکنم، خالی از فعلم. امکان نداره انسان خالی از فعل باشه، یعنی لحظه به لحظه عمرش یه عکس العملی تو وجودشه، حتی اگر سکون است یه عکس العمل است. پس اگر انسان از باطل خودش رو حفظ کرد، از آتش حفظ کرده، اگر از آتش حفظ کرد به مسیر و هدف صحیح رسیده، مسیر صحیح و هدف صحیح. اینم خودش خیلی عالیه که اساس این است که انسان نجات پیدا کند، مگر این که چکار بکند؟ به سمت باطل حرکت بکند. لذا اگر می‌فرماید که الا من تبعک من الغاوین، که اینها در حقیقت تو بر اینها ولایت نداری، که ان عبادی لیس لک علیهم بسلطان، تو سلطنت بر اونها نداری، الا من تبعک من الغاوین، مگر کسی خودش قوایت رو انتخاب بکند. اگر قوایت که هدف باطل است، قوایت یعنی بی هدفی و هدف باطل، اگر کسی بی هدفی رو و به هدف باطل رو انتخاب کرد مسیرش هم غلط می، زلالت هم ایجاد می شود. نداریم در جزا سه تا مقام نداریم. او در حقیقت در جایی که می فرمایند که گاهی نه عذاب است نه ثواب است، اینها یلها انهمن تا تکلیفشون معلوم شه، نه این مقام باشد. اینها مثل این میمونه که منتظرن تا تکلیفشون معلوم بشود، نه این جزاشونه. جزاشون این نیست که اینها نه عذاب دارن نه نعمت دارن، بلکه خود عمل اینها معطل ماندن رو به دنبال می آورد که مدتی معطلن. این معطل بودن نمیخواد بگه سه هدف است، نه، میخواد بگه دو هدف است. این معطل موندن مربوط به فعل اینها در دنیاست تا تکلیفشون روشن بشه که یا اینن یا آن. سه راه امکان پذیر. حتی علل اعراف اونها که ذکر میشود، اهل اصحاب اعراف، دو قول میاد. یه قولش این است که اینها هنوز معلوم نیست که بهشتیان، یا اینا مربوط به اون دوره است که تکلیفشون معلوم نشده، نه اینکه فقط این است و اینها اینجا میمانند تا آخر. نداریم کسی تا آخر نه عذاب داشته باشد نه نعمت. بله داریم گاهی بعضیا در بهشت قرار میگیرند، ولی اینها تنعمشون کامل نیست، یا در عذاب آتش قرار میگیرند، سوزندگی آتش برای اینها نیست. ای غیر از اون است که این مقام سوم باشد. خب اینجا میفرماید که فقنا عذاب النار. دنبال این میفرماد، حالا اینجا بحث خیلی است که یکی از بحث ها این است که آیا این که میفرماید یتفکرون فی خلق السماوات والارض، چرا احاله به اون فکر انفسی نداده؟ مگر ما تفکر آفاقی و انفسی نداریم که اینها در حقیقت و فی الافاق؟ اینا میفرماید که آیه شریفه و نریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم که حتی یتبین لهم انه الحق، که سیر آفاقی داریم و سیر انفسی داریم تا حق برای این آشکار بشود. آیا اینجا که سیر آفاقی رو ذکر میکند که یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی سیر آفاقی بالاتر است؟ یا میفرماد و خدای سبحان خلق سماوات و ارض رو اکبر میداند، ولی خلق السماوات و الارض اکبر من خلق انسان اگر قرار داده شده، یعنی تفکر آفاقی در آسمان و زمین بالاتر از فکر انفسی است. میفرماید برای مردمی که هنوز تو مرتبه به اصطلاح بدن حرکت میکنن، البته خدای سبحان به اونها میفرماید خلق آسمان و زمین از خلق ابدان شما بالاتر است. پس خلق آسمان و زمین در کدام رتبه بالاتر است؟ در جایی که با قیاس بدن انسان دیده بشود. اما در جایی که انسان علی له الخلق والامر، انسان هم مرتبه روح دارد، قل الروح من امر ربی، اگر این رو ببینند به خصوص با توجه به این که آسمان و زمین وقتی انسان تفکر میکند میشن روزی انسان، میشن علم انسان، میشن جزء ظرفیت انسان تو سیر انفسی، یعنی تو سیر انفسی آسمان و زمین غذای انسانن، لقمه انسانن. پس سیر انفسی بالاتر از یا سیر آفاقی؟ اگر آسمان و زمین سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض است، تحت تسخیر انسان قرار می گیرن، لقمه تفکری انسان هستند، انسان مظروف برای این ظرف است، این مظروف حتما، خلاصه این ظرف حتما از اون مظروف که انسان است، از مظروفی که فکر در آسمان و زمین است حتما بالاتر است، حتما در حقیقت این اعظم و اکبر است. پس برای ابتدای کار که انسان میخواد حرکت کنه، هنوز به این مرحله نرسیده، خلق آسمان و زمین اعظم است، اکبر است از انسانی که در مرتبه عالم ماده است. اما انسانی که حرکت میکند، خلیفه خدا میشود، مسخر سماوات و ارض میشود، متفکر در آسمان و زمین میشود، آسمان و زمین هم یه لقمه ای از یه منزلی و یه لقمه ای از به اصطلاح منزلها و لقمه های اوست و انسان بالاتر. لذا این انسان به اصطلاح سیر انفسی در وجودش حتما اعظم است از سیر آفاقی. پس مطلق نمیگیم سیر انفسی از سیر آفاقی بالاتر است. چرا؟ چون مراحل دارد. تو مرحله اول انسان از سیر آفاق شروع میکند و اونجا اعظم است، اما کم کم مییابد که خودش اعظم است، به خصوص با اینکه انسان عالم صغیر است و عالم انسان کبیر است، که همه عالم شرح انسان است، تفصیل انسان است، که این از درونش به این شرح راه پیدا می کند، که اینم نکته دیگری است که پس سیر انفسی از سیر آفاقی در نهایت بالاتر است. اینم نکته آخری که در اینجا می فرماید ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الظالمینه من انصار. خدایا هر کسی به هر مرتبه از آتش وارد بشود، این دوچار عذاب خضر شده، دوچار عذاب پس شده، لذا هر مرتبه از وجودات این ورود به آتش مختص به آخرت نیست، انکشافش در آخرت است و لذا از همین جا انسان دوچار عذاب خضر می شود. اگر هر فعلی که عصیان است در وجود انسان محقق بشود، هر عصیانی به نسبت این عصیان دخول در نار است. بله یه موقع کفر است با عناد، اون دخول در عذاب و آتش خلودی است، اون خزی تام است. اما هر عصیانی دخول در آتش است، از همین عالم دنیا به همین نسبت چی هستش؟ به همین نسبت انسان در عالم دنیا دوچار خزی شده، دوچار پستی شده، دوچار عذاب خز و عذاب هون شده، عذاب پستی رو چشیده. که این انسان وقتی دوچار این عذاب پستی می شود، افعال دیگرش هم تحت تأثیر این نازل می شن، پایین میان، شأن این در عالم سست می شود، پست می شود به همین نسبت. اگر این رو انسان دید، او وقت می فهمه که یک معصیت چقدر انسان رو نسبت به هستی که او چشم عالم باز است. هرچند انسان ها در سترند از اینکه افعال همدیگر رو ببینن به راحتی و باطنش رو، اما چشم هستی در ستر نیست، لذا زمینی که روش گناه می شود هرچند در خفا با انسان چی داره؟ معارضه می کند، انسان رو لعن می کند، می یابد، شاهد است. در و دیوار، هوایی که تنفس می کنیم، همه اینها شاهدند، لذا اونها با انسانی که خدایی نکرده مبتلا به معصیت می شود، او رو دچار عذاب خضر می کنند، چون با او چی دارن؟ معارضه دارن. به همین نسبت معارضه عذاب خضر از دنیا آغاز می شود. البته عذاب خضر حقیقتش در آخرته. آخرین مرتبه این است که اذانم شد و مال الظالمینه من انصار. کسی که اهل ظلمه، مراتب ظلم، هر عصیانی ظلم است، شرک ظلم عظیم است، نشون میده اگه شرک ظلم عظیم است مراتب ظلم داریم، اون ظلم عظیم است، هر عصیانی هم ظلم است. بعد میفرماید و مال الظالمینه من انصار، هر کی ظلم کند نصرت ناصر ندارد. یه ناصر داریم در قرآن، یه ولی. ولی اون کسی است که تمام به اصطلاح افعال طرف رو، سرپرستیشو به عهده میگیره، میشه ولایت. ناصر اون است که تو بعضی از افعال به او کمک میکند، یه قسمتیشو خودش انجام میده، یه قسمتیشو این ناصر کمک میکند. لذا و ما للظالمین من انصار، کسانی که اهل ظلمن ولی که قطعا ندارن، چون اهل ظلمن، ولایت الهی که شامل اونها نیست قطعا، پس ممکنه یه نصرتی در کار باشد، گاهی یه کسی به دادشون برسه، میگه ناصر هم ندارن. و ما للظالمینه من انصار. انشالله خدای سبحان ما رو تحت ولایت خودش قرار بده، که همه شؤون ما تحت ولایت او قرار بگیرد. انشالله خدای سبحان همه امور ما رو ذکر و طاعت خودش قرار بده. ما در همه حالت، در حال قیام و قعود و در حال خوابیده هم اهل ذکر خدای سبحان باشیم و از اولو الالبابی باشیم که در قرآن اونها رو ستوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه دیگه، خود خلق و امر، یعنی آسمان و زمین وجه ظاهری عالمه، لذا ملکوت دارن یا ندارن؟ سلام علیکم الله. ملکوت یا همون آیه و نور ابراهیم، ملکوت السماوات و الارض، که سلام علیکم الله، که ملکوت سماوات و ارض رو به، لذا اینها باز انسان بالاتره، که ملکوت که مدبر اینه، یعنی این یه شأنی از اون، باز اینجا باز انسان از این جهت هم بدتر. الا ماشاءالله است که این که میفرماید که همه اینها تفکر کن، خود این آیه که تفکر در خلق سماوات و ارض، یعنی این روزی توه، این رزق توه، متفکر اعظم از چی هستش؟
لذا ببینید ما چرا اجتناب ذات خدا نمیتونیم پیدا بکنیم. میگن در اونجا لا تفکر و فیزا، چون اونجا احاطه امکان پذیر نیست. اونجایی که امکان پذیره حاکم میشه انسان بر اون، محیط میشود. لذا ما میگیم که به اصطلاح شؤونی از صفات الهی علم پیدا میکنیم، چون امکان داره اون رو در وجودمون بهش احاطه پیدا، اما به اطلاق صفات الهی نمیتونیم راه پیدا بکنیم به شؤونشون، نه به کنهشون. لذا اسماء الهی هم به کنهشون بله دیگه، اما به کنهشون نمیتونیم، اکتناع اسماء هم نداریم، بله دیگه، مظاهرش. لذا اکتناع اونجایی که مظاهرشیم، خودمون از درون خودمون خدا این امکان قرار داده که ما مظهر تام بشیم، مظهر تجلی اعظم بشیم. لذا اینقدر احاطه امکان، اما به اکتناعشی امکان پذیر نیست. از جمله اون آیه امانت هم هست که انسان از سماوات و ارض نتونستن اینها به صلاح حمل بکنن، حمل حل انسان، معلوم میشه انسان اعظم است. شؤونی ذکر کردن دیگه، اینا ما یک دو تاشو ذکر کردیم. بله.